ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند میگوید که یافتن یک راه حل برای مشکلات جاری در افغانستان همچنان در اولویت هند قرار دارد. آقای دووال که در دومین نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه در قزاقستان شرکت کرده بود، روز سه‌شنبه گفت که علاوه بر کمک‌های بشری با افغان‌ها، ایجاد یک حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم، احیای حقوق زنان و اقلیت‌ها نیز مهم است. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند همچنین گفت که هند با کمک با افغانستان ادامه می دهد. دووال با اشاره به حضور تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی در هند گفت که یک شرکت هندی به نام امول تأمین مالی تیم کرکت افغانستان را به دوش دارد. هند حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و به احیای روابط دیپلماتیک با طالبان نیز تمایل نشان نداده است. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می‌دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیلی صورت گرفته رد می‌کند. به دنبال این حمله، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن اشتراک کنند لغو کرد. امروز سومین روز نشست بزرگ ابتکار یک کمربند یک راه به میزبانی چین است. سران و مقامات ارشد حدود 20 کشور منطقه و همسایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت دارند. طرح یک کمربند یک راه که توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین را اندازی شده، در 10 سال گذشته بزرگترین پروژه های زیربنایی را در منطقه انجام داده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزیر تجارت حکومت طالبان نیز در این نشست اشتراک دارد. حکومت طالبان میگوید که مذاکره با چین ایجاد یک مسیر مستقیم از طریق واخان ادامه دارد. و امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند با هم مسابقه می‌دهند. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم چنای در هند آغاز می‌شود. این چهارمین بازی تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند در جام جهانی کرکت 2023 میلادی است. نیوزیلند در 3 بازی خود پیروز شده و 6 امتیاز دارد. تیم افغانستان در 2 بازی شکست خورده، اما در 3 بازی در برابر تیم انگلستان قهرمان جام جهانی گذشته پیروز شده است. پایان اخبار. هفت و 3 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن یک مکتب افغانها در هند.
سفارت ما امروی ما همکاری نکردن، ما را در ایالت سفارت قرار دادن. حالا ما میفهمیم که سفارت امروی ما نیست، ما از یک مرجع دیگه، از یک دنیا دیگه کمک میخواستیم. همین مکتب خود را نیمانی که بسته میشیم.
تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی تاریخی در برابر تیم انگلستان امروز به مساف نیوزیلند میرود.
ما باور داشتیم و باور داریم. 3 بازی انجام دادیم و 6 بازی باقی مانده است. انشاءالله کوشش میکنیم با هر کسی که بازی میکنیم به هدف پیروزی وارد میدان شویم.
پیامدهای زلزله های اخیر در هرات را نیز دنبال میکنیم. صدها کودک در اثر این زلزله بی سرپرست شدند.
ما امو یک جمپر خریداری کردیم برای امی اطفال، دختر و پسر، و کلاه گرفتیم به خاطر می سردی هوا، و برای پسرها هر کدامشان یک دانه توپ گرفتیم و برای دخترها ریسمان بازی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، قبل از این که به مسائل مربوط به افغانستان بپردازیم، سر میزنیم به رویدادهای داغ شرق میانه. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیل صورت گرفته و حدود 500 نفر در آن کشته شدند رد می کند. به دنبال این حمله محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن شرکت کنند لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا که قرار بود ضمن سفر یک روزه به تل ابیب و اردن برود اکنون صرف از اسرائیل بازدید خواهد کرد. این خبر از سوی قصر سفید در حال نشر شد که رئیس جمهور آمریکا عازم شرق میانه شده است. یک مقام قصر سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا عمیق ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افراد بیگناه در شفاخانه غزه تقدیم می کند و برای زخمیان شفای عاجل تمنا دارد. این مقام افزود که رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد به زودی با رهبران مصر، فلسطین و اردن به مشوره بپردازد و در روزهای آینده با هر یکی آنها همکاری پیهم و مستقیم داشته باشد. جو بایدن در سفری که یک مأموریت دیپلماتیک پیچیده خوانده شد و شامل ابراز حمایت از اسرائیل، همپیمان دیرینه آمریکا، آرام ساختن وضعیت در منطقه و حمایت از تلاش‌های کمک بشری برای غزه می‌شد، دیروز از واشنگتن عازم شرق میانه شد. اما اکنون روشن نیست که وی به دنبال رویداد حمله به شفاخانه در غزه، گزارش‌های متناقض درباره مسئولیت پذیری این حمله و لغو اجلاس سران در اردن چه دستاورد خواهد داشت. ریچارد گووان مدیر گروه بحران‌های بین‌المللی در ملل متحد گفت این نوع رویدادهای مبهم اما هولناک تلاش‌های دیپلماتیک را دشوارتر می‌سازد و خطر تجدید تنش را در بر دارد. حملات اسرائیل بر نوار غزه به تاریخ 7 اکتبر بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس در یک هجوم بی سابقه به جنوب اسرائیل به گفته مقامات اسرائیل 1400 تن اکثر غیر نظامیان را کشت و جنگجویان حماس ده ها نفر را به شمول خارجان گروگان گرفته با خود به غزه بردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مکتب پناهجویان افغان به نام سید جمال الدین افغان در هند به دلیل عدم حمایت مالی تعطیل شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هند، معاشات معلمان، کرایه ساختمان و سایر مصارف این مکتب در دهلی جدید از چند ماه به این سو پرداختن نشده بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مکتب سید جمال الدین افغان که در سال 1994 میلادی در بهاگل در قلب دهلی جدید پایتخت هند تأسیس شده، از مدت‌ها روزنه امید برای افغان‌های مقیم در آن کشور بوده است. در این مکتب زمان بیش از 200 شاگرد مهاجر افغان از صنوف اول تا 12 درس می‌خواندند و یگانه مکتب برای کودکان مهاجر افغان بود که توسط حکومت افغانستان تمویل می‌شد. با سرنگونی نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حمایت مالی از این مکتب نیز متوقف شده است. عمری مدیر این مکتب در گفتگو با یک یوتیوبر افغان در گزارش تهیه شده در مورد تهدیدی این مکتب میگوید:
سفارت ما امرای ما همکاری نکردند، ما را در ایالت سفارت قرار دادند. حالا ما میفهمیم که سفارت امرای ما نیست، ما از یک مرجع دیگر، از یک دنیا دیگر کمک میخواستیم. همی مکتب خدا نیمانی که بسته میشد، حالا دیگه چی کنیم که او رفته بیل گرفته نمیشه.
سفارت افغانستان در هند از اول ماه اکتبر سال جاری میلادی کار خود را متوقف کرده و تنها کنسولگری های افغانستان در برخی از شهرهای هند فعالند. شاگردان مهاجر افغان از این که ممکن است پس از این از آموزش محروم شوند نگران هستند، زیرا به دلیل محدودیت های زبانی نمی توانند به مکاتب هند بروند و فیس مکاتب خصوصی نیز بسیار بلند است. محبوبه نور که از حدود 5 سال به این سو در این مکتب تدریس می کند می گوید بسیار سخت است، زیرا این مکتب در برابر چشمان شاگردان مهاجر افغان بسته می شود.
تقریبا 6 ماه است که ما معاش نگرفتیم و امروز خودم من از یک معلم خانم واقعا گریهش که ساختگی نمی کنم، واقعا احساس درد به دلم پیدا می شود. ما خودم خدمت زیاد برای مکتب کردیم، زمانی که طفلای خورد ما استاد می شدن ترانه های میهنی رو می خواندن، احساسات وطن ما بدلیم قوت می گرفت. چرا که مدت 5 سال است ما از وطن دور استیم. ما یوانا نام نشانه که داشتیم مکتب سید جمال الدین افغان بود و امروز با بسیار دل پر اومدیم اینجا و این بسته‌بندی که امروز ما مکتب سید جمال الدین بند میکنیم یا جمع میکنیم بر ما بسیار دردآور است. فکر میکنم که دوباره از وطن خود میپرایم.
بر اساس گزارش ها اگرچه مقامات هند برای مدت پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان مصارف این مکتب را پرداختند، اما اکنون در مورد تعدیلی آن اظهار نظر نکردند. پس از پاکستان و ایران، هند میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. به ویژه آن دسته از پناهجویان افغان که از طریق سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری از کشورهای اروپایی را دادند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کند. آنها روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد، از حکومت پاکستان نیز خواستند تا به حمایت از افغان‌های پناهجو ادامه دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان با ابراز نگرانی خواهان رسیدگی فوری سازمان ملل متحد و برخی از سازمان‌های بین‌المللی دیگر برای حمایت از حقوق بشری پناهجویان افغان در پاکستان شدند. آنان به روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که یک کپی آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، از این سازمان‌ها خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور خودداری کند. گروه مدافعان حقوق بشر افغان در تبعید نیز از امضا کنندگان این نامه است. مصطفی کمال، عضو رهبری این گروه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
توسط نامی از حکومت پاکستان، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان، بخش زنان سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان همکاری اسلامی درخواست کردند که تا به وضعیت فعلی مهاجرین افغان توجه جدی کنند و از حکومت پاکستان خواستند که در تصمیم خود مبنی بر بازداشت و اخراج اجباری افغانهای آسیب پذیر تجدید نظر نماید.
در ادامه این نامه آمده که تعداد قابل توجهی از پناهندگان افغان پرونده های معلق پناهندگی در امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی دارند و بسیاری از آنها در آخرین مراحل روند اسکان مجدد خود به کشورهای میزبان هستند. اما به گفته نویسندگان نامه، آنان در پاکستان با خشونت، بازداشت، آزار فیزیکی، دسترسی محدود به خدمات و منابع ضروری و اخراج اجباری مواجه هستند. در این نامه آمده که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنان کارت شناسایی و اجازه اقامت موقت را صادر کند و سازمان بین المللی مهاجرت و سفارتهای کشورهای غربی روند رسیدگی به پرونده های مهاجرتی افغانها در پاکستان را تسریع کنند. آنان با اشاره به بحران بشری موجود در افغانستان و محدودیت بر آموزش دختران و مشکلات امنیتی نوشتند که افغانها مجبور شدند برای حفظ امنیت خود به کشورهای دیگر پناه ببرند و باید از حقوق اساسی افغانهای مقیم پاکستان و سایر کشورها حمایت و محافظت شود. این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در خاکش تا پایان ماه اکتبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. زرغون احمدی، یکی از فعالان حقوق بشر که از 1.5 سال به این سو در پاکستان پناهنده شده، به رادیو آزادی در مورد نگرانی هایش از اخراج اجباری مهاجران از آن کشور چنین گفت:
و امیدواریم که زودتر این مشکل حل بشه و همه ما به مقصد اصلی که میخواهیم برسیم، چون نه راه بازگشتی در داخل افغانستان داره که باعث میشه ما بیشتر به خطر مواجه بشیم و به کام مرگ کشانده بشیم، و نه راه بیرون رفتی از پاکستان که بتانیم به مقصد اصلی خود برسیم و در یک حالت سردرگمی باقی ماندیم.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 3 روز قبل از حکومت پاکستان خواست که به حمایت از مهاجرین افغان که به حفاظت ضرورت دارند و به این کشور پناه آوردند ادامه دهد. پیش از این برخی از مهاجران افغان در پاکستان و منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پشاور ادعا کرده بود که برخی افغان‌ها با وجود داشتن کارت‌های مهاجرت و دیگر اسناد اقامت از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. به تازگی هم سرفراز بوگتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان گفته که در اجرای طرح اخراج مهاجرین غیرقانونی از جمله افغان‌های فاقد سند از پاکستان هیچ سازشی در کار نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در چهارمین بازی خود در جام جهانی کرکت در مقابل تیم نیوزیلند به میدان می رود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به کابل آغاز می شود. جام جهانی کرکت 2023 به میزبانی هند ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
استادیوم ورزشی کرکت چینای در هند امروز از تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند میزبانی می‌کند. حشمت الله شهیدی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر چینای گفت که بازیکنان تیم او پس از شکست دادن تیم انگلستان روحیه قوی داشته و برای بازی در مقابل نیوزلند کاملا آماده هستند.
ما باور داشتیم و باور داریم. سه بازی انجام دادیم و شش بازی باقی مانده است. انشاءالله کوشش میکنیم با هر کسی که بازی میکنیم به هدف پیروزی وارد میدان شویم. در اینجا ما دو سال پیش کمپ و مسابقات داشتیم. اینجا برای اسپین مناسب و خوب به نظر میرسد. امیدواریم برای اسپینرها یا بالرهای آیسته مناسب تمام شود تا منفعت ما بیشتر باشد.
تا اکنون در این جام جهانی تیم افغانستان سه مسابقه کرده که در دو بازی در برابر بنگلادش و هند شکست خورده، اما در بازی سوم در یک دیدار تاریخی تیم انگلستان و قهرمان جام جهانی گذشته را شکست داد. در بازی با تیم انگلستان نه تنها بتمنهای افغانستان خوب بازی کردند، بلکه در دفاع نیز مجیب الرحمن، راشد خان و محمد نبی عالی درخشیدند و برای تیم انگلستان 285 دوش را هدف تعیین کردند. اما تیم انگلستان با از دست دادن همه بازیکنانش با 215 دوش از بازی خارج شد. تام لیتام معاون کپتان تیم نیوزلند نیز در این نشست خبری از توانایی های بازیکنان افغان تمجید کرده، اما گفت که تیم نیوزلند با برنامه کامل بازی می کند.
افغانستان دارای بالرهای خارق‌العاده در تیم خود است. نه تنها اسپینرها بلکه بالرهای سری آنها بسیار خوب هستند و ما را به آزمون خواهند کشید، ولی تا حد ممکن ما آماده هستیم. ما همچنین به ورزشکارانی که در IPL با ورزشکاران افغان بازی کردند صحبت کرده و تلاش نموده ایم که تا حد امکان اطلاعات بیشتر در مورد آنها به دست بیاوریم.
نیوزلند یکی از تیم‌های برتر کرکت جهان است و در آخرین جام جهانی مقام دوم را کسب کرد. تیم نیوزلند در جام جهانی جاری در هر سه بازی در برابر تیم‌های انگلستان، هالند و بنگلادش پیروز شده و در بین شش تیم برتر کرکت جهان پس از هند در ردیف دوم قرار دارد. تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند تا اکنون دو بار در جام‌های جهانی سال 2015 و 2019 با هم مقابل شدند و در هر دو مسابقه تیم افغانستان با تفاوت زیاد شکست خورده. اما این بار مفسران کرکت می‌گویند که تیم افغانستان متفاوت است و می‌تواند برای تیم‌های بزرگ جهان دردسر ایجاد کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از آن که مقامات نظامی اوکراین ادعا کردند که حملات موفقیت آمیز را بر میدانهای هوایی نیروهای روسی در زاپوروژا انجام دادند، رئیس جمهور اوکراین از همه کسانی که به گفته وی به طور مؤثر ذخایر لوجستیک و پایگاه‌های اشغالگران را نابود می‌کنند تشکر کرد. این در حالی است که دیروز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 600 روز گذشت. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در بیانیه ویدیویی که از کیف منتشر شد با اشاره به حملات موفقیت آمیز بر میدانهای هوایی روسیه گفت:
من از کسانی که به طور مؤثر لوجستیک و پایگاه های اشغالگران را در سرزمین ما نابود می کنند متشکرم. نتایج وجود دارد. من از برخی از شرکای خود نیز به خاطر یک سلاح مؤثر و همان طور که توافق کرده بودیم سپاسگزار است.
این اظهارات زلنسکی پس از آن صورت گرفت که مقامات نظامی اوکراین ادعا کردند که حملات موفقیت آمیزی را بر میدانهای هوایی روسیه در مناطق اشغالی لوهانسک در زاپوروژیا انجام دادند. قماندانی نیروهای عملیات خاص اوکراین روز سه‌شنبه گفت که حملات راکتی 17 اکتبر نیروهای این کشور بر میدانهای هوایی نیروهای روسیه در مناطق بردیانسک و لوهانسک زاپوروژیا 9 تیاره هلیکوپتر نظامی روسیه، یک ذخیره مهمات و یک سیستم پرتاب راکت را از بین برده است. مناطق شرقی زاپوروژیا در حال حاضر تحت اشغال نیروهای روسیه قرار دارد. در این حال دیدیه ریندرز، کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا، دیروز در 600مین روز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین با اشاره به کارایی تحریم‌ها علیه مسکو در سخنرانیش در اجلاس عمومی پارلمان این اتحادیه در شهر استراسبورگ در فرانسه گفت:
امروز ما با یک نقطه عطف وحشتناک روبرو هستیم. 600 روز از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه بر اوکراین میگذرد. از روز اول موقف ما کاملا مشخص بوده. ما تا زمانی که طول بکشد در کنار اوکراین میستیم و ما اتحادیه اروپا متحد میستیم.
تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و دیروز 600مین روز آن بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه اندپندنت مطلب را در مورد آسیب زدگان زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان منتشر کرده است. روزنامه نوشته که ده ها کودک که با شیر مادر تغذیه می شوند در این زلزله مادرهایشون را از دست دادند. میلیون ها نفر بی خانمان شدند، زیرا به نوشته اندپندنت روند کمک رسانی فوری در این کشور متوقف شده است. سلما بن ایسا، رئیس کمیته بین المللی نجات یا IRC در افغانستان، به اندپندنت گفته است که در جریان عملیات نجات آنها ده ها کودک زیر 2 سال را پیدا کردند که شیرخوارند و مادرانشان را در این زلزله از دست دادند و ابراز نگرانی کرده که آنها نتوانستند مادران دیگر را پیدا کنند که بتوانند برای کودکان بازمانده شیر بدهند و خود این کمیته هم شیر برای تغذیه این کودکان ندارد. در ادامه به نقل سلما بن عیسی می‌خوانیم که گفته است زنان و کودکان در هرات قبلا هم با کمبود مواد غذایی روبرو بودند و با زلزله ویرانگر روند کمک‌های فوری در این ولایت کاملا نابود شده است. روزنامه ایندیپندنت نوشته به خاطر که در حال حاضر یتیمخانه در افغانستان وجود ندارد و یا هم به ندرت موجود است، کودکان بازمانده که والدینشان را در زلزله های اخیر از دست دادند یا سوی اقارب یا هم از سوی مردم محل نگهداری می شوند. رئیس کمیته بین المللی نجات در افغانستان گفته که زلزله های اخیر بحران تازه است که به بحران های موجود در این کشور افزوده است. روزنامه به نقل سلما بن عیسی نوشته که تا قبل از این فاجعه هم کودکان در افغانستان از کمبود شدید غذا رنج می بردند و همزمان با این بحران زمستان سخت هم در حال از را می رسد که کودکان و خانواده ها هیچ سرپناه یا لباس گرم برای محافظتشان ندارند. صفحه اینترنتی کرک انفو که خبرهای مربوط به کرکت را نشر می کند در مورد این که آیا تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های کرکت المپیک 2028 در لس آنجلس حضور خواهد یافت یا نپرداخته است. کرک انفو نوشته که کمیته بین المللی المپیک قبل از بازی‌های المپیک 2028 بر وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان نظارت خواهد کرد. در ادامه می‌خوانیم که مشارکت تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های کرکت 20 اوره المپیک 2028 می‌تواند با پیشرفت به سوی برابری جنسیتی در کرکت افغانستان بستگی داشته باشد. کمیته بین المللی المپیک در 16 اکتبر در جریان رأی‌گیری شمولیت 5 ورزش جدید از جمله کرکت را در بازی‌های المپیک 2028 منظور کرد. کرکنفو نوشته زمانی که از توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در جریان یک کنفرانس خبری در اند در مورد مشارکت تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های المپیک پرسیده شد، او گفت که دسترسی زنان افغان به ورزش و حمایت آنها در این عرصه از سوی یگیت این کمیته مورد نظارت جدی قرار خواهد گرفت. در ادامه می‌خوانیم که افغانستان تنها کشور عضو کامل کمیته بین المللی کرکت است که تیم کرکت بانوان را ندارد. با آنکه معیار اصلی برای عضویت در این کمیته داشتن تیم کرکت بانوان است. افغانستان در 2017 با این درک که می تواند راه را برای زنان برای ایجاد یک تیم کرکت باز کند، عضویت کامل ICC را به دست آورد و در 2020 کرکت بورد افغانستان یک تیم متشکل از 25 زن را ایجاد کرد که با برگشت طالبان به قدرت 22 تن از آنها با استرالیا منتقل شدند. حکومت طالبان زنان را از ورزش منع کرده و همچنان باشگاه‌های ورزشی برای زنان و دختران در افغانستان مسدودند.
پس از وقوع زلزله ها در هرات، شهر و روستاهای این ولایت به خیمه‌زار مبدل شده است. هزاران تن بیخانه شدند و شب و روزشان را در بیابان ها و جاده ها سپری می کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا از بی سرپرست شدن 245 کودک در پی زلزله های اخیر هرات خبر می دهد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در پی زلزله‌های اخیر در هرات 245 کودک در این ولایت بی‌سرپرست شدند. اوچا گفته که شرکای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی به شمول این اطفال از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر هرات حمایت می‌کنند. این سازمان همچنان نوشته که شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد برای حمایت از زلزله زدگان هرات 93.6 میلیون دلار درخواست کمک کردند. از نخستین زلزله ولایت هرات در غرب افغانستان بیش از یک هفته می‌گذرد. در این مدت حداقل 3 زلزله شدید بالاتر از 6 ریشتر این ولایت و اطراف آن را تکان داده است. بیشترین تلفات انسانی در زلزله نخست بوده است. هرچند تلاش کردیم با کودکانی که بعد از زلزله‌های اخیر هرات بی‌سرپرست شدند یا اقاربشان در مورد سرنوشتشان گفتگو کنیم، موفق نشدیم. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات نیز در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما یک تن از زنانی که این روزها برای کمک به آسیب دیدگان زلزله به مناطق مختلف هرات رفته است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان به درخواست تعدادی از آنان به خاطر سرپرستی و مراقبت موقت اطفال بی سرپرست زلزله جواب رد داده است. او به رادیو آزادی گفت
مثلا پسرها جوان بود، اطفال خیلی خردسال بود که ماده بود، اینا رو نموندن که به ما بیاریم. ما گفتیم ما خانمای نگهداری میکن تا اقوام بزن. گفت نه بود با خود خود بنا امکان و کنجا خود از نانگاه خیلت چکار کردن دیگه به دست پیش ما نموندن. اینا امرای بودن که هم اقوام هم فامیل خود دست داده بودن.
شدت زلزله‌های اخیر هرات تأثیرات روحی روانی نیز بر افراد از جمله کودکان گذاشته است. سید محمد شیرزادی رئیس پیشین حج و اوقاف ولایت هرات و کابل در زمان نظام جمهوری پیشین که از مدت به این طرف در بخش تداوی اطفال فعالیت‌های بشردوستانه دارد میگوید تیم کمک‌رسان آنان با خرید وسایل بازی به دختران و پسران و بازی با آنان تلاش دارند تا استرس ناشی از زلزله‌های اخیر را از ذهن اطفال کاهش دهند. او به رادیو آزادی گفت
ما یک جمپر خریداری کردیم برای همی اطفال، دختر و پسر، و کلاه گرفتیم به خاطر همی سردی هوا، و برای پسرها هر کدامشان یک دانه توپ گرفتیم و برای دخترها ریسمان بازی. البته تقاضای خودشان همی قسم بود و یک روز هم دیروز رفتیم همراهشان یک ساعت همونجا بازی کردیم. و بسیار خوشحال شدند، بسیار شاد شدند.
شیرزادی همچنان افزود در 20 روز آینده تلاش خواهند کرد اطفالی را که در زلزله های اخیر بی سرپرست ماندند به پرورشگاه ها معرفی کنند. بر اساس آمار اخیر ملل متحد، زلزله های اخیر هرات حدود 1500 کشته و 2000 زخمی گذاشته و خسارات اقتصادی ناشی از آنها هم کم نیست. بسیاری از مردم تا هنوز در شهر و ولسوالی های هرات بیرون از خانه هایشان شب و روز را می گذرانند. اما تاکنون معلومات دقیقی از محل بود و باش و چگونگی نگهداری کودکان بی سرپرست که در پی این زلزله ها خانواده های خود را از دست دادند با رسانه ها شریک ساخته نشده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتهوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند میگوید که یافتن یک راه حل برای مشکلات جاری در افغانستان همچنان در اولویت هند قرار دارد. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. امروز سومین روز نشست بزرگ ابتکار یک کمربند یک راه به میزبانی چین است. سران و مقامات ارشد حدود 20 کشور منطقه و همسایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس اشتراک دارند. و امروز تیم ملی کرکت افغانستان به مساف تیم نیوزیلند می رود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم چنای در هند آغاز می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متکست چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
دیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. امیدواریم صحت و سلامت باشید.
دقام مراوش نیست نامار سبب دقام بسیار بد نگل نگفت.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که میگوید در میان خیش و قومشان رواج نیست که نام زن و یا دختر خود را به زبان بیاورند. این کار چی تأثیرات سو بر شخصیت و شناخت این زنان میگذارد؟
میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه.
این موضوع را در این هفته برایتان انتخاب کردیم. با ما باشید. شنونده، گرفتن یا شنیدن نام خواهر، مادر، دختر و یا همسر برای شماری از افغان ها به خصوص مردان خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. به گفته آگاهان در جامعه سنتی افغانستان حس شرم دانستن از گرفتن نام زنان و دختران آنان را وادار به این ساخته تا از سخن گفتن در مورد طبیعی ترین حقشان که همان نام آنهاست جلوگیری کرده و در گوشه انزوا پناه ببرند. یک تن از زنانی که حدود 65 سال عمر دارد از وی پرسیدیم که آیا در طول این همه سالها به نام اصلی خودش صدا زده شده است یا خیر؟ او گفت وقتی دختر خانه بودم به نام پدر و بعد از ازدواج به نام شوهر و حالا بعد از فوت شوهر همه او را به نام پسرش می شناسند.
نام اصلی من خیش قوم نمی کنم.
خی خودت به چی نام شناسن؟
مادر دکتر.
نو کارسی کده بودی به چی نام خودت صدا می کردن؟
دورپیکی.
اون نام اصلیت نبود؟
نه، خانه شوهر مونده.
شوهرت به چی نام خودت صدا می کرد؟
به نام مادرم و این خلاد آنمو نامم شده بود.
بنابر اظهارات برخی ها، حتی شماری از مردان در برابر گرفتن نام زنان خانواده ایشان از خود واکنش های تندی نشان می دهند و حتی این واکنش ها به جور جنجال های بزرگ نیز کشانیده شده است. نورالله باشنده ولایت لغمان از قضیه یکی از دوستانش یاد کرده می گوید:
چون فرهنگ ما شما یعنی بیرک ماست، یکی از روزها در می قریه ما یک کسی بود نام خواهرش یک نفر دیگه یاد گرفته بود، خود کوچه یاد میکرد، بالاخره این نفر خواهرش بود، کارش آمده بود، چا کارت گرفته بود، نفر کشته بود، کتابان هم در زندان.
گفته می شود این تعداد مردان در افغانستان به این مفکورند که اگر کسی نام زن و یا دخترشان را به زبان بیاورند، مرتکب تقصیر بزرگی می شود که باید خود و گاه هم دیگر مردان خانواده برای وی جزا بدهند، در حالی که اسم بخشی از هویت هر انسان است که توسط آن در تمام زندگی بین افراد جامعه شناخته می شود. به هر حال انکار از نام و هویت زن آنچنان در جامعه افغانی حکم فرماست که حتی هنگام نوشتن نام دختر در کارت عروسی دوشیزه با اسم خانوادگی و یا دختر فلانی درج می شود. شهلا اسم مستعار یک تن از دخترانی که نامزد است می گوید در نوشتن نامش در کارت عروسی نامزدش و دیگر مردان خانواده های هر دو طرف تصمیم خواهند گرفت، در حالی که او آرزو دارد در خاص‌ترین خاطره زندگیش اسم خودش درج شود.
بختر ننگ غیرتش میگه که نام خانم ما باید ذکر نشه در کارت عروسی، نام زن ما را باید کس نفهمه یا کس صدا نکنه. خودگه او نظری هم شوهر ماست، چیزی که امو بگویم اما قسم میکنم خواست خودم میگه که نامم باید ذکر شوه.
اما به گفته ملکه باشنده ولایت کابل، باید هویت و شخصیت زنان را با گرفتن نامشان به رسمیت شناخت. وی از شوهر و خانواده خسرانش مثال داده گفت خانواده خسرانش با ذهنیت روشنی که دارند هنگام عروسی نام خودش را در کار در کنار نام نامزدش نوشته بودند.
خب چون شوهر ما در خارج زندگی کرده فکرشان روشن است، به اون خاطر هیچ کدام مشکل نبود نام در کار عروسی نوشته کرده، چون کلشان تحصیل کرده هستند، مردم های رسیده هستند.
خب دیگه دخترها در بین خیش قوم و اقاربتان که عروسی کردند، از اونا نامشان در کارت عروسی نوشته شده بود؟
بله اکثریتش نوشته بوده. بله
اما این چنین مثال ها در افغانستان شاید به ندرت برچشم بخورد. نرگز باشنده شهر چارکار ولایت پروان میگوید حتی در کارت واکسین هم به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانش را می نویسند، مثلا والده فلانی و یا خانم فلانی، و در نسخه دکتر همچنان از دادن نام زن هم خودداری می کنند.
من خوش ندارم که در کارت عروسی نام خودم باشه، در قوم مرواج نیست، در قوم ما بسیار بد میگن. برادرم میگه وقتی که در بیرون میرین نمره خانواده این باشین نگوین که نام مار صدا کنه، باز بسان مشکل جون میشه بر ما. با یک برادر که نام خورش گرفته شه خب بیاز جنگ میشه، نام مرا که نمیگیره صدا میکنه، یعنی خواهر فلانی یا خواهر احمد، خاطر که میگه میشه در کوچه هم دیوالین باشه یا رفیقا باشه یا کس دیگه باشه نام مار یاد نگیره.
قرار معلوم زندگی زنان افغان همواره با هیچ شمردن و انکار از نام و هویت آنها تا دم مرگ و حتی بعد از مرگ هم ادامه دارد.
نام ما آرزو است و از ولایت کابل است. تا حالا ما با چنین چیز روبرو نشدیم که نام یک خانم وقتی که فوت میشه در اعلان فاتحه یا جنازیش گرفته شود، تا بالا ندیدیم که حتی سر سنگ قبرشان نوشته شده باشه که این قبر از یک خانم و به نام اینی خانم به فامیل پدرش رفت میگیره به شوهرش رفت میگیره، اصلا نام خودش گفته نمیشه.
اما تعدادی از علمای دینی شرم و ننگ دانستن گرفتن نام زنان را مردود میشمارند. خلیل الله یک تن از آگاهان در امور دین میگوید اگر ذکر نام زنان خلاف دین اسلام میبود، خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را به نام زنان نازل نمی کرد.
بسیاری نام ها در صدر اسلام هم بوده، مثل بی بی عایشه صدیقه، بی بی خدیجه الکبرا که یکی از زنای تاجر پیشه صدر اسلام تیر شده. خانم ها در مجموع از حق و حقوق شرعی انسانی برخوردار هستند، در اجتماعات اگر نامشان گرفته میشه در بعض مجالس شریعت هیچ محدودیتی به این وضع نکرده. امروز در کتاب های فقه اسلامی، در کتاب های حدیث، در بعض مسائل که از خانم ها نام ذکر شده، شما ببینید از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه به بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه ملائک برشان وظیفه داده می شه، بنام مادرشان صدا می زنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهشت را که خداوند با او عظمت شافریده پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفتن همیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد صداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانم‌ها و حیثیتشان.
گفته می شود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی می شد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان می گوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانوادهش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه، اگر خودش بخواید در ازوی که میخواید ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. ما فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. ما فکر میکنم که یک عرف دن ناپسندید است.
انکار از ذکر نام زن و هج گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی می‌کنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همون ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان‌ها رو تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها رو ملکیتش داریم، به این فکر هستیم. در این جامعه نمی‌خوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شود، باز می‌خاطر نام زن‌ها رو نمی‌گیریم.
خب استاد، این گونه طرز رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر می‌تونه سر روح روانشان تاثیر بگذاره؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه، به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان، مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه. اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر می کنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب و غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از وضعیت غیر نرمال روانیش بکنه.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی وضعیت اگر دوام میکنه درد سرساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلات است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان، بخصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند، بلکه محدودیت‌های دیگر نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری، انجام دادم که معلومات بیشتری است در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود. و ای در جواب گفت:
اینا برمیگردد به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مردسالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهمی استقلالیت و هویتشان نامشان هستند، اونا به رسمیت نمیشناسند. به مخاطر هستند که زنان اینجا بیشتر تا اینکه یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند، بیشتر در ملکیت مردان پنداشته میشه. به مخاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته میشن. این من فکر میکنم یک از دلایل اصلی و اساسیشان هست که مو نگاهی مالکانه و نگاهی به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشود. از جانب دیگر ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ و امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به اصطلاح مو به رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردان به رسمیت شناخته نشده، هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای اینکه ما شما اگر متوجه باشیم در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه، به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگ‌تر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هست و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینو ما فکر میکنم همهش برمیگرده به اون باورهای مردسالارانه و نگاهی که و اندیشه مردسالارانه ای که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نگه که زنان ملکیت شما هسته که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نساءکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستن. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هسته. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در زمینه پیشکش میکنن، میگه زنان ناقص العقل که این حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فضل بو، یعنی میتونن که بزنن. یعنی خودی کلمه زدن و یکی میتونه بزنه زن را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین هم این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقتی که به حساب میل جنسی، هر وقتی که مرد خواسته باشه، زن باید خود در اختیار از او قرار بده. به اون خاطر بخشی از مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه احادیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترینش بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مردسالارانه جامعه ما و شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شوند.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای اینکه که ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستن. مثلا امور خمی که مردان دارای نامونشان خود هستن، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. یعنی نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستن. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام داره، امین رقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها است. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسان‌های زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمی‌شناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستند، اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. و ما خاطر هسته که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تاثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه هم در زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده میشه. و پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مرد سالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود، به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از اون خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامتی برابر هستن و پس بنابراین حقوقی برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شأن و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شأن و منزلتی برابر هستن، پس بنابراین دارای حقوقی برابر هم هستن، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستن.
چگونه و با کدام راهکارها میتوان این سنت‌های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنند. در جامعه ما یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردم. یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زنی دانشمند و یک زنی عالم و یک زنی به اصطلاح فهمیده میتونه یک زنی توانمند باشه. اون میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاه مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مرد سالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام هویت خودشون باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقش اساسی تر از مردان بازی بکنه، برای از اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه‌ای که در امریکا شکل گرفت و جنبش زنانه‌ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در امریکا موفق شد و زنان تا حد بتونستن همون جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه امریکا پیدا بکنن، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در امریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردن. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را با تعیین کننده را بازی بکنه و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود، خود به خود وقتی این جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهم کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهیم می سازن. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهیم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر ازی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنه، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت را ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید براین و خود زنا بیشتر توانمند شود، چون خود زنا بیشتر میتونه در سهیم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنانچه خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمانه که مثلا خانه را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهیم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
چشمه چشمان تو آغاز حیات چشمان تو آغاز حیاتم، پایان حیاتم، از زهر غمی اجر تو انجام تو باشم، انجام تو باشم. بگذار که آواره و بدنام تو باشم، بدنام تو باشم.
Come to know